بالله العلي العظيم يا علي بن أبي طالب خداوند پیروزتون بده.
دفاع بدون مرز،
دشمن با اینکه بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز اینکه از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر اینکه یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص هم استعداد مناطق کشور.
وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، صدایش به همه دنیا رسید. بسیاری از فعالین ضد استعمار و آزادی خواهان متوجه شدند جریان جدیدی در حال شکل گیری است. اولین مسئله ایران خارج از مرزها هم مسئله فلسطین بود
و اسرائیل با پشتیبانی آمریکا اعتناع به سازمان‌های دست نشانده آمریکا ندارد. هر چی می‌خوان مخالفت کنند، او کار خودش را انجام می‌دهد. مسلمان‌ها ننشینند که حکومت‌هاشون براشون عمل بکنند و اسلام را از دست صهیونیست نجات بدند. ننشینند که سازمان‌های بین المللی برای اونها کار بکند. ملت‌ها خودشون باید قیام کنند در مقابل اسرائیل.
اولین مهمان خارجی انقلاب ایران هم یک فلسطینی بود. یاسر عرفات به تهران آمد و سفارت اسرائیل به نام فلسطینی ها کلید خورد.
همیهنان مبارز، من از وزارت امور خارجه با شما صحبت میکنم. امروز در این وزارتخانه یک اتفاق مهم افتاد و اون ملاقات و مذاکره آقای یاسر عرفات با آقای کریم سنجابی وزیر امور خارجه کشور ما هست. آقای یاسر عرفات در جمع کارکنان وزارت امور خارجه صحبت‌هایی کرد و همچنین بعد از این مراسم چند یادبود به پدران شهدا که در جریانات اخیر شهید شدند تقدیم کرد. از شما خواهش می‌کنم که به قسمتی از سخنان یاسر عرفات رهبر خلق مبارز فلسطین توجه کنید.
ولذلك عندما نجحت هذه الثورة المباركة قل إن هذه شعلة مباركة بقيادة إمامنا الأكبر سماحة الله آية الله الخميني.
أما حوادث زیادی باعث شد که دغدغه‌های بیرونی انقلاب اسلامی افزایش یابد. شاید اولین آنها مسئله افغانستان بود. شوروی به افغانستان حمله کرد و در درون این کشور مقاومتی علیه کمونیست ها شکل گرفت.
برادران و خواهران مسلمان شما در افغانستان الان ترکوب می شوند. پشت بام های شهر کابل و پشت بام های شهر هرات فریاد الله اکبر هزاران مرد و زن را در فضا پخش کرد. اتفاقا سربازهایی که برای آدمکشی به افغانستان آورده‌اند بعضی باز از مناطق مسلمان نشین ترکستان شرقی هستند. اونها هم تحت تأثیر قرار گرفتند و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین.
نتایج این حمله برای ایران بسیار مهم بود. اول از همه حجم مهاجران و آوارهایی بود که به سمت مرزهای ایران آمدند. بیش از 2 میلیون نفر که ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران برای هضم آن بسیار کم بود. در این مرحله پیوند مردمی دو کشور باعث جذب مردم افغان و آواره‌های جنگی در بطن جامعه ایران شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی:
بعد از انقلاب دچار 3 میلیون آواره باشه. 3 میلیون که میگن آواره های افغانی رو میگم، آواره هایی که از عراق اومدن میگن و آواره های جنگ خودمونم میگم. یعنی اگر نیروی فعال کشور ما فرض کنید 15 میلیون باشن، 3 میلیون آواره که کل بر جامعه شدن و سربار جامعه شدند و دقیقاً 500-600 هزار کمتر یا بیشتر هم در خدمت جنگن، یا تو میدونن یا پشت جبهه هن دارن کار میکنن، که اینم کار خارج از برنامه.
در تقابل افغانستان و شوروی طبیعی بود که ایران طرف مردم مظلوم باشد. به همین دلیل رسماً حامی مجاهدان افغان شدیم. ایران آن موقع تشکلات رسمی برای ساماندهی سیاست‌های فرامرزی خود نداشت، اما انگیزه شکل‌گیری از همین جا شروع شد. آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور ایران در سخنان رسمی موضع گرفت:
سیاست دولت جمهوری اسلامی همون سیاست اسلامی است در رابطه با برادران افغان. ما از مبارزات به حق برادران مسلمان افغانی که وطنشان، شرفشان، دینشان، هستیشان مورد تهدید دشمنان اشغالگر ظالم دروغگوی مزور قرار گرفته است حمایت میکنیم. و دنیا بداند که ما رهبران احزاب و گروه هایی که در جبهه های جنگ در افغانستان دارن می جنگن، اونها را نماینده مردم افغانستان می دانیم و نه دولت دست نشانده افغانستان یا هر مدعی کفالت و سرپرستی اون کشور را.
حمایت ایران از نیروهای افغان چند لایه داشته. اولا سیاسی بود و ضد استکباری، و دوم فرهنگی بود و به تشابه زبان و دین دو کشور مربوط می شد، و سومین لایه تلاش برای ساماندهی مبارزان افغان بود. حتی آنها به عنوان مهمان در نماز جمعه تهران هم سخنرانی کردند.
این برای اولین بار نیست که استعمار جهانخوار روس توپ‌ها، تانک‌ها، تیارها و ارتش خونخوار سرخ را برای سرکوبی و قتل عام هرچه بیشتر مسلمانان بی‌دفاع بی‌سلاح سیلاسا به افغانستان گسیل می‌دارد و این چنین آشکارا افغانستان را اشغال نظامی می‌کند.
علاقه انقلاب اسلامی ایران به مسائل برون مرزی درست در اوج روزهایی بود که ما در جبهه های نبرد مشکلات زیادی داشتیم. کمبودها فراوان بود و حتی بودجه کشور هم مشکل داشت. محمد علی رجایی نخست وزیر بود.
بودجه ما جمعاً 330 میلیارد تومان هست. از این 330 میلیارد تومان بیشتر از 100 میلیارد تومانش مخصوص جنگ و جنگ زده است. پس ملاحظه میکنید که در مقایسه با سال قبل ما 100 میلیارد تومان فقط به خاطر این جنگ ناچار شدیم که اضافه کنیم بر بودجه، و این رو بهش میگیم بودجه جاری، یعنی این پول رو فقط میدیم خرج میشه و هیچی چیزی بازده نداره، یعنی نه ساختمانه، نه کارخونه است، نه حتی سرمایه گذاری آموزش پرورشه که به نظر من اونم سرمایه گذاری هست، از اینا نیست. همونطور که خبر دارید ما گلوله در میکنیم و لوله های توپمون خراب میشه عوض میکنیم و هواپیمامون قطعاتش خراب میشه عوض میکنیم و
اما توجه به ارزش‌های انقلابی باعث شد که مخاطب بیرون از مرزها هم برای ما مهم باشد. به عبارتی مفهوم صدور انقلاب خود را در حمایت فرهنگی و سیاسی از آزادی خواهان و مظلومان نشان می داد. امام خمینی بارها روی مفهوم صدور انقلاب تأکید کردند.
ما که میگیم انقلابمون را میخواییم صادر کنیم به همه کشورهای اسلامی، بلکه به همه کشورهایی که مستکبرین بر ضد مستضعفین هستند، میخوام یه همچه وضعیتی پیش بیاریم که دولت، یک دولت زورگوی جبار آدم کش امثال ذالک نباشد و ملت یک ملتی نباشد که دشمن با دولت است. ما میخوایم بین ملت‌ها و دولت‌ها آشتی بدیم. دولت‌ها اگر توجه بکنند یا مطالعه کنند و از ایران را و ببینند ملت ایران با دولت چه وضعی دارد، گمان ندارم که اونها تحت تأثیر واقع نشند.
همین مسئله باعث شد مجاهدان افغان روی توان جمهوری اسلامی حساب کنند. آنها بیش از همه حمایت معنوی مردم ایران را می‌خواستند. درست در روزهایی که هموطنانشان در ایران بودند و آنها در خط مقدم نبرد با شوروی نیاز به آرامش داشتند.
برادران و خواهران قهرمان، اینک ملت برادر شما افغانستان امروز با استعمار شرق می جنگند. پشتیبان آنها در این مبارزه طولانی و سنگین تنها نیروی ایمان و تأیید مسلمان های جهان است. مخصوصا تأیید ملت قهرمان ایران بزرگترین پشتیبان ماست. ما ملت مستضعف افغانستان در مبارزه مشترک علیه استعمار شرق و غرب دستی ملت مبارز و برادر ایران را به رهبری امام خمینی به گرمی می فشاره. هرچی پرتوان تر باد پرچمی توحیدی اسلام به رهبری امام خمینی.
همکاری ایران و افغانستان بعداً در دوره بعد از 11 سپتامبر 2001 دوباره اوج گرفت. درست زمانی که دشمن مشترک از شوروی به آمریکا تغییر پیدا کرد. اما مخاطبان انقلاب اسلامی ایران فراتر از افغانستان بودند. انرژی عظیمی که انقلاب ما به مردم دنیا داده بود باعث شد که حمایت سراسری از شخصیت انقلابی بیشتر شود. در اولین سالگرد انقلاب گروهی از انقلابیون به کشورهای خارجی سفر کردند تا اندیشه خود را به مردم دنیا معرفی کنند. حجت الاسلام با هنر عضو شورای انقلاب به چند کشور سفر کرد.
اونا می پرسیدند که شما در زمینه آموزش و پرورش چه رشدی کرده اید؟ چه کارهای انجام دادید؟ می گفتیم البته مدرسه ساخته اید، بچه های بیشتری به مدرسه آمده اند، اما اون چی که برای ما مهمتر است این که فرهنگ انقلاب ما شکوفا شده. ما نسلمون دارای هویت جدیدی شده، بار فرهنگی تازه‌ای پیدا کرده است، نه اون که کتاب‌های تازه‌ای آموخته، نه اون که فرمول‌های تازه‌ای رو حل می‌کنه، بار فرهنگی تازه‌ای هویت او و شخصیت او پیدا کرده. گفتم نسل ما فداکار شده، ایثارگر شده، احساس رنج از محرومیت محرومان جامعهش می‌کنه، انسانی شده که از اون پوسته خودش در آمده و با درد جامعهش در آمیخته و آرموندار شده.
انقلاب ما تأثیر فرهنگی خود را گذاشته بود و حال میباید این انرژی عظیم را مدیریت میکرد. همچنین آیت الله خامنه ای در سفری به هندوستان متوجه علاقه شدید مردم منطقه نسبت به پیام انقلاب اسلامی شد.
در استانهای متعددی از کشور هند در میان مردم مسلمان، اهم از سنی و شیعه، حتی غیر مسلمان، یعنی افرادی که پارسی زردشتی بودند یا هندو بودند، ما ظاهر می شدیم. همین که می فهمیدند این هیئت ایرانی آمده است در فلانجا سخنرانی دارد، می دیدیم جمعیت های زیادی می آمدند، حرف را با علاقه گوش می کردند، در مقابل اون چه گفته می شد ابراز احساسات می کردند. در یک کنفرانس عظیم 110,000 نفری وقتی که پیام ملت ایران و پیام انقلاب به گوش مردم رسید، اون چنان این جمعیت به هیجان آمدند.
این توان و ظرفیت انقلاب اسلامی به سرعت مخالفانی پیدا کرد. استکبار قطعاً بیکار نمی نشست تا محبوبیت انقلاب ایران تأثیرات اجتماعی بیشتری ایجاد کند. تحریم و تحریف انقلاب در دستور کار آنها قرار گرفت تا افکار عمومی مسلمانان جهان نسبت به ایران بدبین شود.
وزیر دفاع آمریکا گفت بهترین راه پایان بخشیدن به ستیزه جویی ایران اجرای برنامه تحریم سازمان ملل در مورد واردات ایران است. واینبگر افزود
the embargo resolution were carried out, then you could dry up very quickly Iran's capability of conducting a war and indeed their ability to exist as a nation.
در صورتی قطعنامه تحریم اجرا شود، در آن صورت ریشه توانایی ایران برای ادامه جنگ به سرعت خشک می شود و در واقع ریشه موجودیت ایران نیز به صورت یک ملت به خشکی می گراید.
کشورهای عربی خلیج فارس که از پیروزی احتمالی ایران نگرانند، تا کنون میلیاردها دلار به عراق وام دادند.
اما ایران تأثیر خود را گذاشته بود. تحریم و جنگ نتوانست جلوی صدور اندیشه انقلاب را بگیرد. در دهه 70 و 80 شمسی فعالیت فرهنگی و حتی کمک‌های مالی و حمایت‌های نظامی مستشاری ما در مجموعه‌ای به نام سپاه قدس متمرکز شد تا بتواند به صورت منسجم مخاطب خود را شناسایی و همراهی کند.